5888 ستاره 1 مربع در این امر خداپسندانه و آزادی زندانیان مشارکت کنند.
چشم انتظار دستان سخاوتمندتان هستیم.
آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، کمک به خانواده زندانیان نیازمند، پویش به عشق علی علیه السلام.
شب بیداران عزیز، وقتتون بخیر. مجدداً تسلیت عرض میکنیم. فرا رسیدن سال روز شهادت امام علی علیه السلام رو حضور شما عزیزان برنامه برگابا رو آماده کردیم. دعوت میکنم بشنوید.
درود بر شما شنوندگان محترم، با مجموعه برنامه برگاوا در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو سبا. به مناسبت شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در شبهای قدر، داستانهای کوتاه از امام علی علیه السلام را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. با ما همراه باشید. حامی، مجموعه داستان‌های کوتاه از امام علی علیه السلام. نویسنده غلامرضا آبروی. راوی فاروق انصاری. صدا بردار شیما اهدایی بند. تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر.
غریبه. به کوفه که رسید تازه آفتاب زده بود. بیرون دروازه شهر روی زین خم شد و یال اسب خستش را نوازش کرد. اسب سر تکان داد و یالهایش افشان شد. از روی حصار کوتاه شهر خانه های کوفه را می دید که تنگا تنگ هم در سکوت صبحگاهی خفته بودند. دستارش را روی صورت کشید و آرام از دروازه گذشت. شهر برای او قربت دلگیری داشت، قربتی که با ترس و دلهوره آمیخته بود، اما ته دلش شادی چون پرندهی بال بال می زد. صدای جیرینگ جیرینگ سکه های طلای معاویه را می شنید و برق سکه ها در خیالش می درخشید. تا هدف راهی نمانده بود، کافی بود در آن خلوت صبحگاهی به مسجد کوفه برود و کسی را که از شام تا آنجا برای دیدنش آماده بود ببیند. بعد با یک ضربه شمشیر او را از پا درآورد. فکر همه جا را کرده بود. در شام و بین راه اطلاعات زیادی کسب کرده بود. می دانست مردی که برای کشتنش آمده هر روز صبح نمازش را در مسجد می خواند. بعد از نماز نیز مدتی در مسجد به مناجات و نیایش می نشیند. نگاهی به آسمان کرد. آفتاب از پشت تپه ها و باغ های سرسبز مدینه سرک می کشید. طلیعه زرد آفتاب چون شعله فانوس بالا می آمد و شهر را روشن می کرد. نباید فرصت را از دست می داد. پیش از آن که کوچه های شهر شلوغ شود باید کار را تمام می کرد و به تاخت از کوفه می گریخت. تا مردم خبردار می شدند که چه اتفاقی افتاده است، او چند فرسخ از شهر دور شده بود. اسب شیهه خفیفی کشید و به راه افتاد. آرام و سر به زیر می رفت. خستگی راه بدنش را کرخ کرده بود. با بینی گشادش بو می کشید و پیش می رفت. مرد دستی به شمشیری که زیر عبایش بسته بود فشرد. می توانست در یک حرکت آن را از نیام بیرون بکشد و بر گردن و سینه حریفی که مسلح نبود فرود آورد. در شام این حرکت را بارها تمرین کرده بود. برای 30,000 دینار حاضر بود ماها وقت بگذارد. نزدیک مسجد رسید. مسجد کوفه دیوار و بام کوتاهی داشت. اسبش را پشت دیوار مسجد به تنه نخلی بست. دستار را روی صورتش محکم کرد و با احتیاط قدم به حیاط مسجد گذاشت. دو نفر درون مسجد بودند. به خوبی آنها را می دید که مشغول عبادت هستند. به طرف چاه آب رفت و دلوی آب از چاه کشید. باید طبیعی رفتار می کرد تا کسی به او شک نکند. آستین های گشادش را بالا زد و وضو گرفت. شمشیرش را زیر عبا پنهان کرد و آرام به درون مسجد رفت. از صدای به هم خوردن لباس های بلند و گشادش در فضای ساکت، دو مرد که جلوی محراب بودند متوجه ورودش شدند. یکی از آنها سر برگرداند و با نگاهش مرد غریبه را زیر نظر گرفت. غریبه در حالی که آب دست و صورتش را خشک می کرد لبخندی زد و سلام کرد. پاسخ سلامش را شنید. به طرف مردی که سر برگردانده بود خیره شد و چهره اش را با دقت کاوید. قدی بلند و جسه‌ای لاغر داشت. از نشانه هایی که داشت فهمید او کسی نیست که به دنبالش می گردد. نشانه ها می گفتند که شخص مورد نظر قامتی متوسط دارد و لاغر و تکیده نیست. چهرهش زیبا و نگاهش نافذ است. به مرد دوم که رو به محراب نشسته بود نگاه کرد. از نیمرخ نمی توانست چهرهش را تشخیص دهد، اما قد و قامتش همان بود که قبلا شنیده بود. مرد اول که منتظر سخنی از غریبه بود گفت: پیداست غریبه ای و تازه به کوفه آمده ای. غریبه سر تکان داد و گفت: آری، برای دیدن خلیفه آمدم، اما تو نباید خلیفه باشی. وقتی این حرف را گفت دستش را محکم به شمشیر فشرد. مراقب بود که لو نرود. کوچکترین حرکات دو مرد را زیر نظر داشت. مرد با دست به مردی که جلوتر از او رو به محراب نشسته بود اشاره کرد و گفت: ایشان امیر مؤمنان علی علیه السلام هستند. مرد غریبه چشمانش را گشاد کرد و مقداری از شمشیرش را آرام از غلاف بیرون کشید. مردی را که جلوی محراب بود دور زد و مقابلش ایستاد. تا نگاهش به چهره او افتاد تکانی خورد و با خود گفت: خودش است، علی ابن ابی طالب. شمشیر را بیشتر از نیام آزاد کرد و عقب رفت. نگاهی به مرد اولی انداخت و نگاهی به در مسجد انداخت. هیچ کس بیرون نبود، اما مرد اول کمی مشکوک شده بود. غریبه با خود گفت: اینک بهترین فرصت است. شمشیر را بکش و کارش را تمام کن. آن یکی را نیز ضربه ای بزن و بگریز. از کجا می آیی؟ صدای علی بود که مرد غریبه را در کشیدن شمشیر مردد کرد. شمشیر را آرام و بی صدا در نیام جا داد و گفت: از شام می آیم. اسبق به او اشاره کرد که بنشیند. غریبه مردد ماند. اسبق با شک نگاهش کرد و گفت: مگر با خلیفه کار نداری؟ غریبه به علی نگاه کرد، گویی او هم منتظر بود تا بنشیند. بی اختیار روی زانو نشست و دستش را از زیر عبا به شمشیر قفل کرد. نگاهی به حیاط مسجد کرد و با خود گفت: چرا نشستی؟ نباید فرصت را از دست بدهی. برخیز و کار را تمام کن. اما نگاه تیز و کنجکاو علی و اسبق مانع برخاستن او می شد. صدای علی دلش را لرزاند و دستش را سست کرد. برای کاری به اینجا آمده ای؟ آن را خودت می گویی یا من بگویم؟ از حرف حضرت علی جا خورد. دستش را زیر عبا بیرون آورد و عرقی را که بر پیشانیش نشسته بود پاک کرد. زیر نگاه دقیق و پرسؤال علی گرفتار شده بود. احساس می کرد دست و پایش را در قل و زنجیر کردند و وزنه سنگینی به آن بستند. آب دهانش را قورت داد و گفت: کار؟ چه کاری؟ نگاهش را از چشمان نافذ علی گرفت و به حسیری که زیر پایش بود دوخت. با چشمش خانه های در هم حسیر را تعقیب کرد. گویی می‌خواست با نگاهش از آن فضای سنگین بگریزد. دست و پایش توان حرکت نداشت. حرف علی او را میخکوب کرده بود. سکوت آزارش می‌داد. نگاهش را از خانه‌های چارگوش و در هم تنیده شده حسیر گرفت و سر بالا آورد، اما به علی نگاه نکرد. رو به اسبق گفت: از این طرف می‌گذشتم، با خود گفتم سری هم به کوفه بزنم و خلیفه را از نزدیک ببینم. لحظه ای به حضرت علی نگاه کرد. پیدا بود پاسخش علی را قانع نکرده است. لبخند زد و عرق از پیشانی پاک کرد. با خود گفت: یعنی او می‌داند که من برای چه کاری به کوفه آمدم؟ نه، غیر ممکن است. هیچ کس جز من و معاویه و اطرافیانش که در شام هستیم از این موضوع خبر ندارد. حتما علی می‌خواهد مرا امتحان کند. این از سیاست و تدبیر حکومت داری است. به خودش امیدواری داد که هیچ کس در کوفه از قصد او آگاه نیست. کمی بر خود مسلط شد و گفت: شما بگویید، من که چیزی را پنهان نمی کنم. دوباره سر پایین انداخت و به خانه های حسیر خیره شد. صدای علی را شنید که راز او را فاش کرد. معاویه در شام اعلام کرد هر کس برود و علی را بکشد، 10,000 دینار به او جایزه می دهم. شخصی حاضر شد، ولی وقتی به خانه رفت پشیمان شد و با خود گفت: من پسر عموی رسول خدا و پدر فرزندان رسول خدا را نخواهم کشت. چهره مرد غریب رنگ به رنگ شد، مثل کسی که زمین زیر پایش به لرزه در آمده لرزید. دست به قبضه شمشیر برد و وحشت زده به علی و ازبق نگاه کرد و با ناامیدی سر تکان داد. ازبق گفت: بنشین. بی اختیار نشست، اما کمی از علی فاصله گرفت و به ناچار دنباله حرف علی را گوش کرد. روز دیگر معاویه 10,000 دینار دیگر افزود و اعلام کرد هر کس علی را بکشد 20,000 دینار جایزه دارد. مرد دیگری این بار مأموریت را قبول کرد. او نیز فکر عاقبت کار را کرد و پشیمان شد. غریبه بار دیگر از جا جنبید، آرامش نداشت. صدای علی در گوشش پیچید و او را به سرگیجه انداخت. روز بعد معاویه 30,000 دینار جایزه قرار داد. تو به خاطر این جایزه هنگفت قبول کردی و اینک خود را به قصد کشتن من به اینجا رسانده ای. غریبه در جا تکان خورد. از اینکه او لو رفته بود وحشت زده و خشمگین بود، اما هرچه فکر کرد راز او از کجا برملا شده است، عقلش به جایی نرسید. آخرین جمله علی او را بیشتر شگفت زده کرد: تو از فامیل حمیر هستی؟ با خود نجوا کرد: نام قوم و قبیله مرا از کجا می داند؟ سرش را زیر انداخت و با لحنی آرام گفت: شما درست میگویید، اما اینها را از کجا میدانید؟ ازبخ که در سکوت به حرفها گوش میداد به حرف آمد و گفت: معاویه نمیخواهد باور کند علی امام برحق و پیشوای مسلمانان است. تو با چشم خود دیدی و با گوش خود شنیدی آنچه انتظار دیدن و شنیدنش را نداشتی. غریبه شمشیرش را از کمر باز کرد و روی زمین گذاشت و با لحن پشیمان گفت: از تصمیم کشتن شما منصرف شدم، اکنون میخواهم به شام بازگردم. اسبق شمشیر را برداشت، آن را از نیام بیرون کشید و به تیغه بران آن نگاه کرد. میدانی حکم کسی که قصد جان خلیفه را داشته باشد چیست؟ غریبه وحشت زده به اسبق نگاه کرد. از اینکه شمشیر را باز کرده بود پشیمان شد. با خود گفت: فکر اینجایش را نکرده بودم. اسبق شمشیر را مقابل صورت او گرفت و گفت: حکم تو حکم محارب است و باید اعدام شوی. مرد دستش را به گلوی خود گرفت و چشمانش را گشاد کرد. ازبق ادامه داد: اما خلیفه با آنکه می دانست قصد و نیتت چیست، با ملایمت با تو رفتار کرد. ازبق نگاهش را از غریبه گرفت و به علی دوخت، گویی می خواست از علی کسب تکلیف کند. علی برخاست و از مسجد بیرون رفت. غریبی که بدنش از ترس می لرزید رو به ازبک گفت: عاقبت کار من چه خواهد شد؟ آیا علی فرمان مرگ مرا می دهد؟ ازبک لبخندی زد و گفت: جانت عزیز است، نه؟ مرد سرتکان داد. ازبک گفت: چطور می خواستی جان عزیز بهترین بنده خدا را بگیری؟ من تا امروز علی را ندیده بودم و نمی دانستم او چنین مقام و منزلتی نزد خدا دارد که از غیب خبر می دهد. به تنها چیزی که فکر می کردم دینارهایی بود که پاداش می گرفتم، اما امروز پی بردم که این مرد از اولیاء خداست. ناگهان مردی بلند قد و سیاه چهره وارد مسجد شد. لحظه ایستاد و با کنجکاوی به اسبق و مردی که کنارش نشسته بود نگاه کرد. مرد غریبه با دیدن تازه وارد خودش را عقب کشید و به اسبق گفت: آیا این مرد جلاد خلیفه است؟ اسبق گفت: دستگاه خلافت امیرالمؤمنین مثل کاخ سبز معاویه نیست که نیازی به جلاد داشته باشد. پس کیست؟ این قنبر خدمتکار علی است. ازبق به قنبر اشاره کرد تا جلو بیاید. قنبر در حالی که مرد غریبه را با نگاهش زیر نظر گرفته بود جلو آمد و گفت: برخیز برویم. مرد غریبه با دست به خودش اشاره کرد و پرسید: منظورت منم؟ قنبر گفت: آیا جز شما شخص دیگری از اهل شام در این مسجد هست؟ غریبه سرتکان داد: نه نه نه، من امروز از شام آمدم. اما دنبال حرفش را با نگاه‌های معنی‌دار به ازبق قطع کرد. ازبق برخاست و گفت: برویم. غریبه در حالی که بهت زده و متوحش بود به دنبال آنها راه افتاد. بیرون مسجد که رسید، هوای تازه و نسیمی که از سمت باغ‌های کوفه می‌آمد حالش را کمی به جا آورد. اسبش جلوی در بود. با خود گفت: پیش از آن که مرا بکشند اسبم را غنیمت گرفتند. با حسرت نگاهی به یال‌های سیاه اسب انداخت و به یاد روزهای افتاد که در شام سوار بر اسب می‌شد و به همراه دوستانش به شکار می‌رفت. از اینکه برای 30,000 دینار جان خود را به خطر انداخته بود پشیمان شد. در دل معاویه را نفرین کرد که او را با آن سکه ها به طمع انداخته بود. دستی به یال‌های بلند اسبش کشید و زیر لب نجوا کرد: کاش دست و پایت می شکست و مرا به کوفه نمی آوردی. ناگهان متوجه شد عده‌ای اطراف او جمع شدند و با دست او را به یکدیگر نشان می دهند. صدای پچپششان را می شنید که درباره او حرف می زنند. باید از مردم شام باشد. در کوفه چه می خواهد؟ شاید قاصد معاویه است. همانطور که به حرفهای مردم گوش می کرد صدای قنبر را شنید که گفت: بسم الله. مشک آبی در دست قنبر بود و داشت از مشک درون کاسه ای آب می ریخت. کاسه آب را دو دستی گرفت و با خود گفت: مثل گوسفند قربانی پیش از آن که سرم را ببرند آب من می دهند. گلویش از ترس خشک شده بود. کاسه آب را لاجرعه سر کشید و به قنبر داد. قنبر مشک آب را بر زین اسب بست و کیسه ای به دست غریبه داد: بیا، این هم آذوقه راحت. غریبه پوزخندی زد و با خود گفت: میخواهند پیش از آن که بمیرم مرا تحقیر و تمسخر کنند. قنبر به طرف ازبق رفت، شمشیر غریبه را از او گرفت. غریبه وحشت کرد، از اسب جدا شد و چند قدم عقب رفت. زیر لب گفت: اینجا جلوی مسجد؟ شمشیرت را بگیر. شمشیر را؟ قنبر شمشیر را جلو آورد: مگر این شمشیر مال تو نیست؟ غریبه گفت: نه، شمشیر من؟ چرا؟ چرا شمشیر من است؟ اما قنبر شمشیر را در دست‌های لرزان او گذاشت و گفت: سفر به خیر. غریبه نمی‌دانست چیزی را که می‌بیند باور کند. این حرف‌ها چه معنی داشت؟ به من آب و آذوقه می‌دهند، شمشیر را که می‌خواستم با آن خلیفه آنها را بکشم به من پس می‌دهند و حالا می‌گویند سفر به خیر؟ آیا خواب می‌بینم؟ ازبق دستی به شانه‌اش زد و گفت: راه درازی در پیش داری. تا دیر نشده راه بیفت. با هیجان و تعجب پرسید: یعنی من آزادم؟ ازبق سرتکان داد: این بار علی تو را بخشید، زیرا تو ندانسته تصمیم به انجام چنین معصیتی گرفتی، اما بار دیگر از گناه تو نمی گذرد. مراقب باش بعد از این فریب مکر معاویه را نخوری. شمشیر را به کمرش بست و پا در رکاب اسب گذاشت. وقتی روی اسب نشست گفت: مطمئن باش بار دومی وجود ندارد. اگر می دانستم علی تا این اندازه بزرگوار است، هرگز چنین تصمیمی نمی گرفتم. اسبق ضربه ای به پشت اسب زد و گفت: امیدوارم این طور باشد. اسب شیهه ای کشید و سوار را تکان داد. غریبه نگاهی به مسجد کوفه کرد و در حالی که هنوز غرق حیرت بود به راه افتاد.
شنوندگان محترم، داستان‌های کوتاه از زندگی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو با هم شنیدیم. تا برگاوای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
با بخش شبانه رادیو سبا، فراز دوم دعای جوشن کبیر رو هم آماده کردیم که به اتفاق قرار زمزمه کنیم. سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب، منزهی تو ای معبود من، فریاد رس فریاد رس ما را از آتش برهون ای پروردگار.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا عدتی عند شدتی، یا رجائی عند مصیبتی، یا مونسی عند وحشتی، یا صاحبی عند غربتی، یا ولی عند نعمتی، یا ضیافی عند قربتی، یا دلیلی عند حیرتی، یا غنائی عند افتخاری، یا ملجئی عند اضطراری، یا معینی عند مفزعی، سبحانک یا لا اله الا انت الغام، خلصنا من النار یا رب، یا علام الغیوب، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، یا کاشف الکروب، یا مغلب القلوب، یا طبیب یا منبر القلوب، یا انیس القلوب، یا مفرج الهموم، یا منفس الغموم، سبحانك يا لا اله الا انت الغوف الغوف خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوف الغوف خلصنا من النار يا رب. يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوف الغوف خلصنا من النار يا رب. يا ذا الجود والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا الرأفة والمستعان يا ذا العفو والغفران. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاب الغاب خلصنا من النار يا رب. يا من هو رب كل شيء يا من هو إله كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو عالم بكل شيء يا من هو قادر على كل شيء يا من هو يبقى ويفنى كل شيء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوف الغوف خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملبن يا مبين يا مهون يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوف الغوف خلصنا من النار يا رب. يا من لا يرجى إلا فضله يا من لا يسأل إلا عفوه يا من لا ينظر إلا بره يا من لا يخاف إلا عدله يا من لا يدوم إلا ملكه شیء رحمته